حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 284 در قزوینی، 279 خانلری. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه، می بنوش، لطف الهی بکند کار خیش، عفو الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. گوش من و حلقه گیسوی یار، روی من و خاک در می فروش. رندی حافظ نه گناهیست صعب، با کرم پادشاه عیب پوش. داور دین شاه شجاع، آن که کرد روح قدس حلقه امرش به گوش. ای ملک العرش مرادش بده، و از خطر چشم بدش دار گوش. این غزل گویی که ادامه همون غزل پیشینه. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع از می دلیر بنوش. اینجا هم دوباره هاتف که در جلسه پیش توضیحاتش رو دادیم، این بار هاتف از گوشه میخانه پیغام میدهد. باز دوشم عرض کردم زمان مکاشفات اسرار، و بنابراین هاتف اگر دوش نداداده اهمیت مضاعفی دار. این که از گوشه میخانه هم نداداده، اینم خیلی مهمه و طنز جالبی داره. هاتف دوش از گوشه میخانه چه چیز گفت؟ گفت که ببخشند گنه، می بنوش. هاتف که بایستی میترسوند و میگفت که می ننوش موجب غضب الهی میشه، گفت نه، اتفاقا نگفت گناه نداره، گفت گناه هم داره ولی گناه ها رو میبخشن. و دو سه بیت بعدم توضیح همین مسئله است. ببخشند گناه، نمیگه کی، چون ما میدونیم کی میبخشد. اون مسئولین این کار، در واقع خداست متولی اصلیش، ولی اونایی که در واقع دستن در کار این امرن و فرشتگان و اینها، اون دم و دستگاه. این در واقع تو معانی بیان به این میگن که ذکر عدم ذکر مسند، مسند و الیه به دلیل شناخته شدن و دلایل خیلی دیگه هم داره. تو گفتارم هست، گفتن میگیرن اینایی که اینجوری باشن، نمیگیم کی گفته و که میگیرد، گفتن میگیرن، حالا اونش مهم نیست دیگه، یا میدونیم کی، این هم دیگه میدونی دیگه. حالا این ببخشد نمیگه، میگه ببخشند، انگار این اثرگذاری بیشتری داره، بگیم ببخشند تا ببخشد. همون جوری که دیدید وزن این غزل مفتعلون مفتعلون فاعلات، بحر سریع بهش میگن، از همون اوزان کوتاهه که عرض کردم برای مثنوی سرایی بیشتر مناسبه. مخزن الاسرار نظامی در همین بحر و وزنه. حالا یه جور حالت روایی هم داره غزل و محور عمودیش هم قویه، یعنی مضمون شعر در یک حدوده و اگرم مضامین متنوعه با یه رشته‌ای به هم وصل شده، مثل خیلی غزلهای دیگه حافظ که حالا گاهی اون رشته خیلی دیگه ظریفه ولی ربط داره به هم. از طرفی اگر بخوایم گیومه بذاریم، یعنی بگیم که هاتف چه گفت و تا کجا حرف هاتفه، میشه تا بیت پنج و مقول همین هاتف دونست، هرچند از اواسطش دیگه میتونه حرف خود حافظم باشه، ولی تا بیت پنج که قشنگ میتونه ادامه گفتار این هاتف باشه. و اینم بگم، ببینین حافظ میتونست بگه که من دیشب چنین گفتم، ولی میگه هاتف گفت. عین همین کاری که امروز میکنم که هر جمله هست زیرش مینویسن کوروش کبیر یا نمیدونم دکتر شریعتی یا هدایت یا فلان. چرا؟ چون که اثرگذاریش بیشتر میشه. من همینجوری به شما بگم که پسر خوبی باشی، این اونقدر اثر نداره تا به شما بگم که کوروش کبیر گفته پسر خوبی باشی. انگار آدم اونو بیشتر گوش میده و بیشتر بهش توجه میکنه. بنابراین اینجا هم هاتف اینو گفته، در واقع حرفی که میخواد بزنه رو گذاشته در دهان هاتفی که خودش هم در گوشه میخانه نشسته بوده. و اون وقت اون هاتف گفت که عفو الهی در قزوینی هست، لطف الهی. چند نسخه دیگه ای هم لطف دارن، ولی تصحیح ها همه اینو اصلاحش کردن و کردنش عفو الهی. خب عفو هم با بخشیدن و اینا ربط داره، مضاف بر این که لطفم تو بیت بعد هست. حالا در قزوینی اون بیت جا به جا شده، ولی بیت سوم لطف خدا باید باشه و اون درست ترتیب. بنابراین عفو الهی بکند کار خیش. اون عفو خدا که گفتن پس به چه دردی میخوره؟ اون مشغول است و قرار است که کار خودش را انجام بدهد، یعنی اینکه گناهکاران را مشمول رحمت کنه. و سروش مژده رحمت برساند. سروش در ادبیات ما به معنی مطلق فرشته و پیام‌آور غیب به کار میره، اینجا هم مترادف با هاتفه. صورت اوستاییش هست سرعوش، به معنی اطاعت و فرمان بارداریه و با سرود و سراییدن و اینا هم ارتباط داره ریشهش. یکی از ایزدان عمده آیین مزدیسنا است و وظیفه داره که راه طاعت و بندگی رو به بندگان نشون بده و جایگاه مینوی خیلی بالایی داره. بین اون امشاسپندان، اون فرشتگان جاویدان نیست، ولی بعضی موقع هم جزء اون هفتا امشاسپندان شمردنش و با مهر برابره و خشم بزرگترین رقیبشه، باز در همون آینه مزدیسنا که عرض کردم. خروس هنوز این کرونا سرفاش بلمون نکرد. خروس یا اون مرغ سحرخیز از طرف همین سروش مأموره که صبحا میخونه و مردم رو به ستایش و اطاعت خدا دعوت میکنه. و در اون اردویراف نامه با اردویراف در اون عروجش در معراج همراهش بود. محافظت 17 روز ماه هم به همین سروش سپرده شده. ما در شیعه هم داریم که هر کدوم از ایام منصوب به کسی از ائمه است، اونجا هم به همین ترتیب. و در ایران باستان هم به گونه مرد جنگاوری که با دیوان به ستیز برمیخیزه توصیف شد، برای همینم بهش پارسا ایزد یا مرشد کامل گفت. و در ادبیات متأخر زرتشتی این سروش پیک ایزدیه و حامل وحیه. در روز قیامت هم به حساب بندگان و میزان و اینا رسیدگی میکنه. ولی تو ادبیات اسلامی حالا به دنبال همون منطق بعد تقریبا مترادف جبرئیل شمرده شده، یا به معنی همینجوری مطلقا فرشته. در شاهنامه هم موقع قیام کاوه یاروی آور فریدون بود و اینو که عرض کردم از کتاب بسیار ارزشمند فرهنگ اساطیر و داستان باره های دکتر محمد جعفر یا حقی انتشارات فرهنگ معاصر شاب کرد. حالا این سروش مژده رحمت خواهد رساند، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. اینم بگم تو خود حافظم ببینین میگه بیار باده که دوشم سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او. یا که میگه مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش ساقیا می ده به قول مستشار مؤتمن، که یه همچین ربطی بین اینا برقراره. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. باز در قزوینی و به دنبالش سایه چه گوییه، ظاهرا همین چه دانی باید باشه تو نسخه هم چه دانی چه گوییه، ببخش اونا چه دانی دارن، در نسخه های دیگه چه گوییه و همین به نظرم بهتره. و با خموشم چه گویی تناسب بیشتری داره. این لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید که در قرآن اومده، اینو بعدها عرفا و شعرا ازش برداشتای اینجوری کردن و یه همچی استفاده کردن که خب پس این سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار، معنی لطف و رحمت آمرزگار چیست، پس بخشش خدا چی کار است اگر که اون نباشه. اینا رو همون هاتف و همون سروش داره میگه. خب می با عقل سازگار نیست دیگه، بنابراین این خرد خام به میخانه بر. نگو اینا با عقل سازگار نیست و عقل را زایل میکند، فان عقل را بر می عرضه کن. همون جوری که عقل در برابر عشق کم میاره، اینجا هم همون جوره. این خرد خام به می خانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. این خرد خامه، حالا خام یه لحظه شراب خامم به یاد میاره، و این خام را به میخانه ببر تا پخته شود، و نه تنها پخته شود خونش به جوش بیاورد. چه کسی خونش را به جوش بیاورد؟ می لعل، نمیگه می ناب، میگه می لعل، چون لعل قرمزه، خونم قرمزه. به لحاظ لفظی هم خرد خام، میخانه خون، اینا هم با هم تناسب داره. گرچه به سالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. در این چاپ انتشارات اساطیر اگر کسی این حافظو داره، که عرض کردم از معتبرترین حافظای قزوینی همین انتشارات اساطیره، ولی یه سهویاتی داره، از جمله همین بکوشو جدا نوشته، نوشته بکوش، در صورت که تو چاپ اصلی به گوش سر هم. درسته که وصال یار با کوشش میسر نمی شود. یه جمله معروفی هم هست که نه هر که رفت رسید، ولی هر که رسید رفت. یعنی این شرط کافی نیست، ولی شرط لازمش هست، کوشش کردن کمال اسماعیل هم میگه بلند همت باش ای پسر که رتبت تو چنان که همت توست آنقدر تواند بود. از ابراهیم قصارم نقل کردن که قیمت و کل انسانه به قدر همتهی فنکان همت و دنیا فلا قیمت ده. قیمت هر آدمی به قدر همتشه، اگر همتش دنیا باشه خب قیمت نداره، ارزش نداره. گوش منو حالا دیگه اینجا میتونه که دیگه حرف هاتف نباشه، حرف حافظ باشه. گوش منو حلقه گیسوی یار، در گوش حلقه میکردن دیگه، به خصوص به نشان بندگی. الان خیلی حلقه تو گوش مردا رو خیلی چیز غرب زده و فاجعه باری میدونن، حالا کاری به خوب و بدش ندارم که اصلا نمیدونم این اون رو میشه خوب و بد براش تعیین کرد یا نه، ولی خواهم اینو عرض کنم که حلقه ای که در گوشه خیلی سنت قدیمیه و مردا هم حلقه در گوششون میکردن، به خصوص غلامان رو حلقه به گوش میکردن، هنوز هم از غلام حلقه به گوش کسی. میگه اگر حلقه ای در گوش من قرار باشه وجود داشته باشه مثل بندگان، حلقه گیسوی یار است و روی من، این واو ملازمته، گوش من همیشه ملازم حلقه گیسوی یار است، روی منو خاک در می فروش، روی من همیشه بر خاک درگاه می فروش است. گوش، گیسو، روی، فروش، اینا چهار تا او هم هست اینجا. گوش من همیشه حلقه به گوش حلقه گیسوی یار است و حالا این زلف حلقه دور گوش خود اشخاص هم میشه ولی دور گوش خود صاحب مو. و میگه گوش من اون حلقه در گوششه، هم میشه گفت بنده اون مو هم یه جور مصادره به مطلوبم هست، یعنی رخ به رخش باید بشم تا اون موی یار در گوش منم حلقه بشه. رندی حافظ نه گناهیست صعب، با کرم پادشاه ای پوش. صعب از کلماتیه که ما امروز خیلی به کار نمیبریم، در صعب العبور میگیم ولی دیگه بقیه جا سخت به کار میبریم، ولی در قدیم خیلی زیاد بوده و برعکس از مواردیه که قبلا عربیشو بیشتر میگفتیم و امروز فارسیشو میگیم، چون در قالب موارد ما برعکس شده رونده. به همون معنی سخته، مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی، میتونست بگه سخت سوگندی ولی میگه صعب سوگندی مال شهید بلخی. این پادشاه هم تقریبا مترادف شاهه ولی چیزی بیش از شاهه، و اون پاد که اولش هست پاتی به معنی حکومت کردن و سلطنت کردن و این هاست. اینا در قدیم هم متفاوت بوده، شاه با پادشاه، با شاهنشاه، شاهنشاه در واقع شاه شاهانه، ولی بعد دیگه یه جور مبتذل شده و همش مترادف به کار رفت. بعضی رندی حافظ را گناهی صعب میدانند، فکر میکنن خیلی بده اینی که حافظ رند است و شعر رندانه میگوید. گفتم رند به معنی آدم بی سر و پا و الوات بوده و بعد در ادبیات عرفانی ما یواش یواش معنی بالایی گرفته و به معنی آدمی که ظاهراً بی سر و پاست ولی یه جور انسان کامله و به همه ظواهر پشت پا زده و اینه رندی که میگم. خب متاسفانه در چاپ آقای نیساری که نمیدونم میخواد شاه زدایی کنه این بزرگوار چه کاریه، این هرچی بیت مدحیه نه برده. شاملو هم خیلی جا این کارو کرده، اون ابیاتی که حاوی مدح شاهان و اینا بوده، به خصوص در رژیم گذاشتم که اینا مشغول مبارزه بودن و اینا، این ابیات رو خیلی وقتا نیوردن در ضمن شعرها. همین غزلم بقیه شد و برای شاملو نیورد، در صورتی که خیلی کار بی خودی آخه، چه حقی داره شخص که از خودش این ابیات رو حذف کنه. در واقع اینجا تازه تخلص و گریز به مدح، یعنی با وجود کرم و بخشندگی پادشاه ای پوش. حالا تو اون غزلم گفت ساقی آمیده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش. اون وقت حالا اینجا میگه با کرم پادشاه ای پوش، رندی حافظ گناه صعبی نیست. کیه اون پادشاه ای پوش؟ داور دین، شاه شجاع، آن که کرد روح قدس حلقه امرش به گوش. یه جور ترک ادب شرعی در این هست دیگه، روح القدس جبرئیل حلقه به گوش امر پادشاه ماست. پادشاه ما کیه؟ داور دین خدا، حاکم عادل، داتور در واقع. دات یا داد که معنی گسترده تری از عدل هم داره، داتور یعنی کسی که حمل کننده داد و عدالت. حالا این داور دینه، یاری کننده دین فاتح بزرگ. کی؟ شاه شجاع، کسی که روح القدس هم حلقه امر او را به گوش گرفت. خیلی حرفه عجیب و بزرگیه. میگم یه جور ترک ادب شعریه دیگه آخه، برای چی باید بگی جبرئیل حلقه به گوش اوست؟ ولی اینا رایج بوده در ادبیات مدحی ما. ای ملک العرش مرادش بده، و از خطر چشم بدش دار گوش. خب ممکنه بگید چرا گوش رو دوباره، یه قافیه بود چرا دوباره تکرار کرد؟ اینجا تکرار قافیه محسوب نمیشه، چون بالایی گوشه به معنی خودشه، اینجا گوشدار و گوش داشتن یعنی حفظ کردن. ولی از اون ورم داریم تو خداحافظ باز، دل زنا و که چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کماندارت میبرد به پیشانی. گوش داشتن اینجا از خطر چشم بد او را گوش دار، یعنی محافظت کن. ولی بین چشم و گوش هم اون وقت دوباره تناسب هست. ملک العرش هم یعنی خدا، عرش در اصل یعنی تخت، و در قرآن هم اومده که خداوند بعد از خلقت آسمان ها و زمین و اینا، ثم استوى على العرش، تکیه زد بر صندلی، بر کرسی، بر تخت. و اینا خیلی هم بعد در تاریخ کلام اسلامی موجب تفرقه شد و یه عده‌ای خب اینا رو تفسیر کردن، یه عده‌ای همون جوری فهمیدن، گفتن نشست رو تخت. و واقعا مثل آدم ها که میشینه رو تخت، اونم رو تخت نشسته. خب قاعدتا هر چقدر بشر عقلش بیشتر رسیده، خدای انتزاعی تری داشته دیگه. و این خدای ملموسی که مثل ما آدم هاست نبوده، و به موازات این که آدما عقلشون رسیده، این دریافتشون کامل تر شده، برای همین هم از یه بت ملموس اومدن یه خدای انتزاعی رو پرستیدن. هرچند خود اون بت هم تازه نماده و یه مرحله بعد از اوناییه که نمیدونم خورشید و اینا رو میپرستیدن یا هر چیزی که تو زندگیشون خیلی کار کرد داشته رو میپرستیدن. و اینم به همین نسبت میگم دعوا بوده، بسیاری میگفتن که نه چه اشکال داره، به تخت خدا پادشاه دیگه خلق کرده، بعدم نشسته رو کرسی یا بر عرش. به هر حال ملک العرش یعنی خدا مراد او را بده و از خطر چشم بد او را محافظت بدار. شاه شجاع و گفتم حافظ نسبت خیلی دوست داشته و مسی که این غزلم باز مال همون اوائل دوران شاه شجاعیه. قطعه ای میخواستم بخونم، حالا چون بحث شاه شجاعه و دوباره در غزل بعد هم احتمالا حرف شاه شجاعه، وقتی که شاه شجاع اومد و حکومت رو دست گرفت حافظ خیلی خوشحال شد، ولی در این حال ناراحتیش از رفتار این شاه شجاع با پدرش، ولو اینکه پدر شاه شجاع دشمن خونی حافظ بود، ولی به هر حال ناراحتیش از برخورد این پسر با پدر پنهان نکرد و یه قطعه ای میگه بسیار زیبا. قطعات حافظ عموماً ماده تاریخ و خیلی چنگی به دل نمیزنه، ولی این فوق العاده است که دل منه بر دنیی و دنیی همون دنیاست، دل منه بر دنیی و اسباب اوزان که از وی کس وفاداری ندید، کس اصل بی نیش از این دکان نخورد، کس رطب بی خار از این بستان نچید، هر به ایامی چراغی برفروخت، چون تمام افروخت بادش در دمید، هر دوره ای روزگار چراغ روشن کرد و وقتی خوب مشتعل شد یه بادی زد به این چراغ و نابودش کرد، بی تکلف هر که در وی دل نهاد، هر که دل بر وی نهاد، چون بدیدی خصم خود می پروری. اگر درست بفهمی هر کی دل بر دنیا نهاد در واقع داشت دشمن خودشو پرورش میداد. شاه غازی، غازی با غین و رزه یعنی جنگجو، جنگجو در راه خدا، شاه غازی خسرو گیتی ستان، آن که از شمشیر او خون میچکید، گه به یک حمله سپاهی میشکست، گه به هویی قلبگاهی میدرید، یه نعره میکشید قلبگاه یه لشکر رو میدرید، از هم از نهیبش پنجه می افکند، شیر در بیابان نام او چون می شنید، سروران را بی سبب می کرد حبس، گردنان را بی خطر سر می برید، عاقبت شیراز و تبریز و عراق چون مسخر کرد وقتش در رسید، آن که روشن بود جهان بینش بدو، میل در چشم جهان بینش کشید. دوره امیر مبارزالدین تو این 4-5 بیت گفت که این شاه گیتی شده بود، میرفت حمله میکرد، یه نعره میکشید قلب دشمن میدرید و در بیابان شیر اسمشو میشنید پنجش میریخت، سروران را، این به خیلی از شاهان میخوره و اقتدارشون و بعد نزولشون، بی سبب سروران را حبس می کرد، گردنان یعنی بزرگان، ما سران میگیم سران یک قوم، ولی گردنان یک قوم دیگه نمیگیم، گردن هم مثل سر دیگه، گردنه قوم مثل سر یک قومه، گردنان را بی خطر سر می برید، هیچی اصلا اعتنایی نمی کرد و راحت اینا رو سرشون رو میبرید، بدون توجه سر اینان رو میبرید و هم شیراز رو گرفت، هم تبریز، هم عراق، عراق به این ناحیه مرکزی ایران، ری و جبال و اصفهان و اینا میگه. اونجا هم گرفت مسخر کرد، ولی وقتش که رسید، آن که روشن بود جهانبینش بدو. جهانبین یعنی چشم، کسی که اون کسی که چشمش به او روشن بود، قرة عینش بود، میوه دلش بود، یعنی فرزندش، میل در چشم جهانبینش کشید. فرزندش اومد و در چشمش میل کشید. یه میل فلزی، گاهی نقره و فلزات دیگه اینو داغ میکردن در حدی که گداخته بشه، جلوی چشم افراد میگرفتن، میل کشیدن، میل رو تو چشی یارو نمیکردن. چون عموما میل کشیدن برای آدم های خاص بوده، یعنی میخواستن خیلی بهش احترام بذارن که میل میکشیدن به چشمش، یا نه که میکشتنش میرفت. میل به چشمش میکشتن اصولا برای شاهان و اینا، چون شاه نابینا دیگه نمیتونه شاهی کنه دیگه، و اینو میگرفتن جلو چشمشون و آب میشده و این عصبای بینایی از بین میرفت. و این کارو شاه شجاع با پدرش کرد دیگه. ولی حافظ با اینکه دشمنش بود این امیر مبارز الدین و ظاهرا هیچ مدحی براش نگفته و فقط کنایه بهش زده در طول حکومتش، ولی باز اینجور با همدلی برای شعر میگه که این آدمو نور چشمش میل در چشمش کشی. در کتاب مطلع و سعد اینم این شعر رو آوردن در همین واقعه که یک چند شکوه همتش پیل کشید، یک چند سپه ز هند تا نیل کشید، پیمانه دولتش چو شد مالا مال، هم روشنی چشم خودش میل کشید. زیباتر از این نمیشه این وقایع رو به تصویر کشید. باشه تا همینجا.